که نسبت به این طرف همون کار رو انجام بده. این وجود داره، این مخالفت وجود داره. حالا که این مخالفت وجود دارد، علاجش این است که ما بر روی وحدت تکیه کنیم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حملات محور مقاومت به مواضع صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی از لبنان و یمن تا عراق و فلسطین، فعال شدن آژیر خطر در مناطق گسترده‌ای از سرزمین‌های اشغالی،
راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در سراسر کشور، ملت ایران امروز پس از اقامه نماز جمعه باری دیگر تنفر و انزجار خود را از رژیم وحشی صهیونیستی اعلام کردند.
طراحی دستگاه کنترل هوشمند تغذیه و آبیاری کشت هیدروپونیک که به همت متخصصان دانش بنیان، افزایش بهره‌وری گلخانه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف آب در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی از مزیت‌های این محصول،
و کاهش محسوس دمای هوا از فردا در نیمه شمالی کشور با شدت گرفتن بارش از امشب، هواشناسی در سه استان هشدار نارنجی صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم صاحب جمع خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
حملات محور مقاومت به مواضع صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی از لبنان و یمن تا عراق و فلسطین. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آغاز موج جدید عملیات حزب الله علیه سرزمین‌های اشغالی و اصابت موشک‌های مقاومت به تبریا، الجلیل و حیفا خبر دادند. همزمان با این حملات، آژیر خطر در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد و ساکنان این مناطق خواسته شد به پناهگاه‌ها بروند. مقاومت عراق هم در کمتر از 24 ساعت دو بار سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. در حمله نخست، نیروهای مقاومت عراق با موشک کروز ارتقا یافته ارقب یک مرکز راهبردی را هدف قرار دادند و پس از آن با پهباد به مواضع صهیونیست‌ها در جولان اشغالی حمله کردند. مقاومت اسلامی عراق تاکید کرده در صورت ادامه جنایات رژیم صهیونیستی اقدامات خود علیه مواضع این رژیم را تشدید خواهد کرد. نیروهای مسلح یمن هم با چندین موشک تل‌آویو و مناطق اطراف آن را هدف قرار دادند. در پی این حملات، آژیرهای خطر در تل‌آویو و مناطق گسترده از سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد و بیش از 2 میلیون صهیونیست به پناهگاه‌ها فرار کردند. شبکه 12 رژیم صهیونیستی گزارش داد دست کم 17 صهیونیست در تل‌آویو هنگام فرار به پناهگاه‌ها زخمی شدند. فعالیت فرودگاه بن گوریون هم به حال تعلیق درآمد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده یمن همزمان با حمله موشکی به تل‌آویو بندر ایلات را هم با پهباد و موشک هدف قرار داده است.
در حمله صبح امروز رژیم صهیونیستی به جنوب شهر شبعا در جنوب شرقی لبنان 9 نفر از جمله یک زن باردار به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد در حمله دیروز به لبنان 92 نفر شهید و 153 نفر زخمی شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان آمار شمار شهدای حملات صهیونیستا به لبنان از 7 اکتبر 2023 تا کنون 15 مهر پارسال به 1450 تن رسیده است و 5410 نفر هم مجروح شدند.
حمله به چادرهای آوارگان فلسطینی این بار در حیات بیمارستانی در مرکز غزه. بامداد امروز رژیم اشغالگر اسرائیل با بمباران چادرهای آوارگان در حیات بیمارستان الاقصا در دیرالبلح یک نفر را شهید و شماری را مجروح کرد. منابع میدانی گزارش دادند بیشتر مجروحان این حمله زنان و کودکانند و حال بعضی از آنها وخیم است. پس از حمله دیروز صهیونیست‌ها به مدرسه‌ای در اردوگاه جبالیا و شهادت دست کم 15 نفر، بمباران شبانه به این اردوگاه در شمال نوار غزه 4 شهید دیگر بر جا گذاشت. همچنین یک روز پس از تدفین پیکر 88 شهید فلسطینی، وزارت بهداشت غزه محکومیت جهانی رژیم اسرائیل را خواستار شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، صهیونیست‌ها که پیکر این شهدا را توقیف کرده بودند، بدون دادن هیچ گونه اطلاعاتی آنها را به مقامات فلسطینی بازگرداندند و امکان شناسایی آنها وجود نداشته است. همزمان با جنایات در غزه و لبنان، وزارت جنگ رژیم اشغالگر اعلام کرد بسته کمک نظامی 8.7 میلیارد دلاری از آمریکا دریافت خواهد کرد. بخشی از این بسته کمک نظامی قبلاً به رژیم صهیونیستی تحویل داده شده است. پنتاگون نشست مقامات آمریکایی با صهیونیست‌ها را تایید کرد ولی در بیانیه خود به اختصاص این کمک نظامی به رژیم صهیونیستی اشاره‌ای نکرده است.
حامیان فلسطین با برگزاری تظاهرات در شهر نیویورک آمریکا ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند و لغو کمک‌های نظامی واشنگتن به تل‌آویو را خواستار شدند. معترضان برقراری آتش‌بس در نوار غزه و بازداشت نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را قبل از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار شدند. در سرزمین‌های اشغالی هم معترضان پنجشنبه شب با روشن کردن آتش خیابانی را در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین گیوآت اشموئل مسدود کردند و توافق فوری مبادله اسیران با مقاومت در نوار غزه را خواستار شدند.
راهپیمایی حمایت از فلسطین و حزب الله لبنان امروز در سراسر کشور برگزار شد. در ادامه راهپیمایی های جمعه های خشم و انزجار از جنایت های رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم و در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصا و شکست ترمیم ناپذیر رژیم صهیونیستی، هموطنان در سراسر کشور امروز پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی ضمن تاکید بر حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان، جنایت های رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم را محکوم کردند.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نسل کشی و جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان گفت کجایند سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر که حتی یک بیانیه محکومیت صادر نکردند. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی با بیان اینکه جهانیان باید به فکر یک سازمان حقوق بشر واقعی باشند، پیروزی قطعی را از آن محور مقاومت و حزب الله دانست.
پیروز این میدان مقاومت است بی تردید، پیروز این میدان حزب الله است بی تردید. اونایی که میگن نمیتونن، قبل از انقلاب هم میگفتن مگه با مرگ بر شاه شاه سرنگون میشه؟ دیدیم با مرگ بر شاه شاه سرنگون شد.
رئیس جمهور هفته آینده به قطر سفر می کند. آقای پزشکیان دوشنبه برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو مجمع گفتگوهای همکاری آسیا عازم دوحه می شود. دیدار و گفتگو با سران و مقامهای قطر از دیگر برنامه های سفر دو روزه دکتر پزشکیان است. مجمع گفتگوهای همکاری آسیا از 35 کشور آسیایی تشکیل شده که بیش از 20 سال از ارتقای گفتگوی درون آسیایی را با هدف اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف همکاری در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی در دستور کار دارد.
معاون اول رئیس جمهور پیگیری بیانیه گام دوم انقلاب را راهکار غلبه بر مشکلات و پیشرفت در مسیرها دانست و بر نقش آفرینی فرزندان شهدا در این عرصه تاکید کرده. آقای عارف در دیدار با جمعی از فرزندان و خانواده های معظم شهیدان به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت فرزند شهید پر افتخارترین عنوان در کشور است و فرزندان شهدا باید با دفاع از این عنوان برای رشد و توسعه کشور تلاش کنند. معاون اول رئیس جمهور تثبیت انقلاب اسلامی را از دستاوردهای مجاهدت شهیدان دانست و تامین اهداف و ارزش‌های انقلاب برای نسل نوجوان و جوان را جزو وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی همگانی برشمرد.
رئیس قوه قضاییه از تخصیص 332 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان سمنان خبر داد. آقای محسنی اژه‌ای در نشست پایان سفر به سمنان با بیان اینکه در سفرهای استانی نمی‌خواهیم وعده غیر عملیاتی به مردم بدهیم، از استاندار خواست برای رفع مشکلات واحدهای قضایی به ویژه مراکز پزشکی قانونی و زندان‌ها به دستگاه قضایی کمک دهد.
رئیس قوه قضاییه در سمنان از تصویب 332 میلیارد تومان اعتبار به منظور تجهیز مراکز و مراجع قضایی این استان خبر داد.
332 میلیارد و 500 میلیون تومان. این برای مدت 2 سال آقای شاه باشه. اینو حتما جناب آقای اکبری پیگیری کنی که به موقع انجام بشه.
حجت الاسلام و مسلمین اژه‌ای همچنین با اشاره به موضوع حقابه کشاورزان گفت
آب و مسئله حق آبه و اینا چیز ساده ای نیست، اما در این حال پیگیری بکنن، دنبال بکنن که اون دو موردی که فرمودن انشاءالله به هر میزان که میتونن قضیه رو جلو ببرن، این کار مؤثر و کار خوبی هستش.
رئیس دستگاه قضا همچنین در جلسه شورای اداری استان سمنان گفت کشاورزاده هستم و مسئله آب را به خوبی میفهمم.
مسئله آب اولا یک مسئله مشکل واقعا اگر نگم کل کشور، بسیار از استان‌های امروز کشور هستش. ما بالاخره در این سال‌ها یه مقداری خشکسالی داشتیم، خشکسالیمون طولانی شده، مصرف آبمون زیادتر شده، منابع آبمون افزایش که پیدا نکرده. من بچه کشاورز هستم، بعضی از این مسائل رو خیلی خوب میتونم بفهمم. بچه جایی هستم که خشکسالی هستش، جایی هستم که اونجا مردمش هیچ کار دیگه‌ای هم ندارند، فقط کشاورز بودند، بله بیش وجه نمیتونن کشاورزی بکنن. من اینا رو خودم که میفهمم، درک میکنم، لمس میکنم، دیدم، نه که شنیده باشم، از بستگان خودم، از فامیل خودم، همه تو اینا بودن، تو اینا هستن، دارای حقابه هستن، آبی که وجود نداره. خب اینا رو من خواهش میکنم که کمک بکنیم با هم دیگه.
شرکت در جلسه شورای عالی قضایی، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و دیدار با کارکنان قضایی استان از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه رئیس دستگاه قضا به سمنان بود. همچنین مسئولان عالی قضایی با سفر به دیگر مناطق استان سمنان مشکلات حقوقی و قضایی مناطق را بررسی کردند. محمدرضا حاجی قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
1100 قطعه لوح هخامنشی همزمان با بازگشت رئیس جمهور از سفر به سازمان ملل به کشور بازگشت. این ششمین محموله استردادی از این الواح است.
92 سال پیش در کاوش‌های تخت جمشید هزاران قطعه لوح گلی کشف شد. الواحی به خط میخی و زبان ایلامی و برخی زبان آرامی. مجید ارفعی، زبانشناس و محقق تاریخ.
این گل نوشته از سال 13 داریوش شروع میشه تا سال 28 داریوش، یعنی یک دوره 15 ساله.
سندهای اداری و مالی که نشان میدهد موضوعاتی مثل بایگانی، حسابداری، تأمین اجتماعی، مرخصی زایمان و فیش حقوقی از ابداعات ایرانیان است. استاد دانشگاه شیکاگو.
در اینجا میخونیم که 11 کارشا تقریبا معادل 1 کیلوگرم نقره به عنوان کارمزد به گروهی از کندکاران چوب پرداخت شده.
اما این اسناد با کشتی از بندر بوشهر راهی آمریکا می شود، البته به امانت و برای 3 سال.
گلنوشته ها را در 2353 جعبه مقبایی در 50 صندوق گردآوری و بسته‌بندی می کنند و برای مطالعه و رمزگشایی نوشته ها به دانشگاه شیکاگو در آمریکا می برند.
حالا نزدیک به 1 قرن از آن زمان گذشته است. مجید عرفعی، زبانشناس و محقق تاریخ.
از زمانی که استاد من روانشاد هلک درگذشته تا به امروز، من اشاره به این ندیدم که این گل‌نوشته ها خونده شده باشه. ما میتونستیم تعداد زیادی کتیبه بخونیم، اونا هیچی نم نخوندن.
پس از انقلاب دولت ها و نمایندگان ایران در سازمان ملل موضوع استرداد و اعتراض به ماندن اموال تاریخی ایران را در دستور کار داشتند. تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل در سال 1400.
این چه توافقی است که طبق آن نمی شود برای میراث باستانی کشورها که قبل از سال 1970 یعنی 50 سال پیش به یغما رفته قرار استرداد صادر کرد.
به جز 2 مرحله که تعداد اندکی به ایران بازگشت، تمام الوا در دولت‌های پس از انقلاب به کشور بازگشته و محموله ششم که دیشب به ایران رسید.
علی دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
تا کنون 6868 اثر و قطعه و شیئی که برای مطالعه برده شده بود در طول این 6 نوبت به ایران برگشته.
محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر خارجه کشورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با همتایانش از کشورهای آلمان، اسپانیا، لهستان، کره جنوبی، عمان، قرقیزستان و برونئی دیدار و درباره موضوعهای دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای راخچی همچنین در نشست کمیته وزیران خارجه جنبش غیر متحدها درباره فلسطین اقدام جامعه بین المللی در حمایت از مبارزه مشروع این ملت را خواستار شد.
ادامه برنامه ها و رایزنی های وزیر امور خارجه بعد از پایان سفر رئیس جمهور به نیویورک. آقای عراقچی با وزرای خارجه چندین کشور دیگر هم دیدار و گفتگو کرد.
سلام علیکم.
از جمله با وزیر خارجه عراق، وزیر خارجه برونئی، وزیر امور خارجه استرالیا، وزیر خارجه کره جنوبی، وزیر خارجه اسپانیا، وزیر امور خارجه عمان،
سلام علیکم،
وزیر خارجه لهستان، وزیر امور خارجه آلمان،
سلام علیکم،
وزیر امور خارجه قرقیزستان و وزیر خارجه ارمنستان. بخشی از سخنان آقای عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک را میشنوید.
در همه اینها خب طبیعی هستش که مسائل دو جانبه دو کشور مورد بحث قرار میگیره. موضوعاتی هست در رابط که مرور میشه و به هر حال تصمیماتی گرفته میشه و مسائل منطقه به طور خاص در همه اینها مورد بحث واقع میشه که در صدرش بحث لبنان هست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این دیدارهای دو جانبه در 3 نشست مهم بین المللی هم حضور یافت. نشست وزیران خارجه بریکس، نشست وزرای خارجه مجمع گفتمان آسیایی که ایران ریاست آن را بر عهده دارد و نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد. بخش دیگری از سخنان وزیر امور خارجه را میشنوید.
این 3 جلسه را ما داشتیم. در هر 3 بحث به حال فلسطین، غزه، لبنان مطرح بود. بحث روز بود. کمیته فلسطین که جای خودشو داشت، همه اعضای اون کمیته علیه اسرائیل، علیه جنایت‌های اسرائیل موضع گرفتند.
درخواست همه اعضا در نشست وزرای خارجه بریکس، تلاش برای گسترده‌تر شدن نقش بریکس در عرصه بین‌المللی و تبدیل شدن آن به یک قطب اقتصادی بین‌المللی بود. موضوعی که وزیر خارجه ایران هم در این نشست مطرح کرد. آقای عراقچی در این باره در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک این گونه گفت:
در نشست بریکس هم من صحبت کردم در خصوص اهداف بریکس و اینکه نقش بریکس باید گسترده‌تر بشه در عرصه بین‌المللی که به یک قطب مالی جدیدی که بتونه ارتباطات مالی کشورها رو و ارتباطات تجاری کشورها رو بدون نیاز به آمریکا و بدون نیاز به سیستم مالی آمریکا انجام بده.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
پیکر شهید محمود خوشبین منفرد پیش از ظهر امروز بر دوش مردم منطقه فرجام در شرق تهران تشییع شد. پیکر این شهید پس از تشییع برای خاکسپاری در قطعه 28 بهشت زهرا منتقل شد. پیکر شهید محمود خوشبین منفرد که از تهران به جبهه های شمال غرب اعزام شده بود، پس از 41 سال در منطقه آلواتان کردستان تفحص و از طریق آزمایش DNA شناسایی شد. شهید خوشبین سال 1362 در زندان دولتو آلواتان به دست عوامل گروهک ضد انقلاب کاموله به شهادت رسید.
آزمون تایید صلاحیت حرفه‌ای معلمان با حضور 28 هزار شرکت کننده برگزار شد. شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره آموزشی یک ساله در دانشگاه فرهنگیان و قبولی در این آزمون مجوز تدریس دریافت می کنند. برسویی رئیس دانشگاه فرهنگیان:
همه افرادی که در واقع استخدام میشن آموزش پرورش یا باید از مسیر دانشگاه فرهنگیان باشن، اگر از آزمون‌های ورودی استخدامی تشریف میارن باید حتما در واقع بیان در دانشگاه فرهنگیان مهارت‌های لازم رو در واقع یاد بگیرن، هم مهارت‌های صلاحیت‌های معلمی هم دانش‌های مهارتی لازم رو یاد بگیرن. در واقع سری 8 9 10 آزمون‌های استخدامی اومدن دوره‌های مهارتیشون رو در دانشگاه در واقع دیدن. این آزمون به نوعی صلاحیت ها و توانمندی های اونها رو در واقع ارزیابی میکنه که آیا اونها تونستن این آموزش ها رو با کیفیت لازم داشته باشن و دانش های لازم رو یاد بگیرن. این آزمون که به صورت آزمون جامع هر ساله تقریبا دو بار برگزار میشه برای تمام این گروه از افراد هست که در واقع در آزمون های استخدامی میان.
اما همزمان با 23 ربیع الاول قشرهای مختلف مردم در قم از کاروان نمادین ورود بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها استقبال کردند. مردم قم با اهدای شاخه های گل و پخش شیرینی سال روز ورود بانوی کرامت به قم را گرامی داشتند.
امروز 23 ربیع الاول سال روز ورود بانو کریمه اهل بیت به قم. آن روز که بانو آمد، آمدن به استقبال با شترانی که جهازشان پر از رنگ و نور و شادی بود از ذوق ورود و اقامت بانو به قم. هر ساله این مراسم با حضور خادمان حضرت آغاز می شود و اینجا میدان معصومه محله نیروگاه قم.
خوش به سعادت ما قمی ها که امروز در خدمت کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه هستیم. خدا رضا و مطلب شکر
برای نعمتمونه. خدا رو شکر که ماشون رو داریم داخل قم.
بانوان شهرم هلهل کنان و گل به دست مسیر آمدنش را این چنین پر هیاهو شادپیمایی کردن.
همیشه استفاقش مادن سبزه بیارم براش، خیلی دوست دارم،
خیلی خوشحالم که باز تونستم تو این جشن شرکت کنم.
افتخاری بزرگتر از این نیستش که همسایه دختر موسی بن جعفر باشیم.
همین که دلمون قرصه یکی از اهل بیت کنارمونن، انشالله برای ادامه زندگی نگهدارمون باشن، نگهدار بچه هامون باشن انشالله.
توفیقی شد که امروز در کنار ای عزیزان سال روز ورود خانم حضرت معصومه جشن بگیریم و خوشحال باشیم و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و خانم حضرت معصومه و آقا امام رضا افتخار ایران برای ما.
آنچه قم را مزین به حضور بانوی کرامت کرد ولایت مداری او بود. او طی مسافت‌ها کرد تا امام زمانش را ببیند.
تو مسیری که از مدینه حرکت کردن یکیش این بوده، به هر شهری که حضرت میرسیدن امام خودشون رو معرفی میکردن، ولی خودشون رو معرفی میکردن که من دارم میرم به دیدار ولی امرم، به دیدار امام زمانم.
سلامتی همه مردم، آزادی فلسطین،
نابودی رژیم صهیونیستی و پیروزی جبهه مقاومت.
خوش آمدی، خوش آمدی یارم.
و پایان مسیر استقبال عرض ارادت به کریمه اهل بیت علیه السلام است. بانویی که بیش از 1200 سال است که نگین انگشتری قم و ایران است.
احمدی خبرگزاری صدا و سیما قم. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسخه توسعه یافته دستگاه تغذیه و آبیاری گیاهان در روش آبکشت یا هیدروپونیک را طراحی و تولید کنند. افزایش بهره‌وری گلخانه‌ها، صرفه‌جویی در مصرف آب و قیمت ارزان‌تر در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی از مزیت‌های این محصول دانش بنیان است.
نزدیک به 2 سال پیش از تولید دستگاه رصد هوشمند آب و تغذیه آبکشت هیدروپونیک گزارشی تهیه کردیم. امسال بار دیگر به این شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف مراجعه کردیم. محمد مهدی مهدوی، مدیر منابع انسانی:
این مدل در واقع نوآوری نسبت به دستگاه‌های خارجی داره. الگوگیری از دستگاه‌های خارجی شده، ولی برای اینکه بتونیم سطح زیر کشت گلخونه رو گسترش بدیم با این مکانیزم و این مدل، ما از ماشین لرنینگ استفاده کردیم و تونستیم که سطح زیر کشت رو به 1 هکتار در این نمونه از دستگاه برسونیم.
استفاده از حسگرهای متعدد امکانات جدیدی را به این دستگاه اضافه کرده است. محمد جواد سلیمی، مدیر بازاریابی:
با توجه به شرایط اقلیمی، برای مثال تو هوای ابری این تعداد نوبت آبیاری هست و این فرمول تغذیه با این حجم، توی مثلا هوای آفتابی مثلا بازی حالت دیگه. خب با توجه به اینکه دستگاه ما هم فرآیند اقلیمی رو میتونه کنترل کنه و عرضم به حضورتون سنسورهای زیادی داره دستگاه، کامل میتونه تمام اینها رو به صورت یک پارچه کنترل بکنه.
کاربرد وسیع‌تر از جمله ویژگی‌های دستگاه در دوره جدید است. محمد مهدی مهدوی، مدیر منابع انسانی:
قبلا فقط رز بود، برای گل رز استفاده میشد، ولی الان برای بلوبری، توت فرنگی در حال حاضر استفاده میشه.
محمد جواد سلیمی، مدیر بازاریابی:
حالا میخواد فلفل دلمه‌ای باشه، گوجه خیار هیدروپونیک، کاهو فرانسوی، تمام اینها خب طبعا میشه کارش انجام بشه با همین دستگاه.
دستگاه تنظیم کننده تغذیه و آبیاری میتونید بگید چه مقدار موجب صرفه‌جویی در مصرف آب میشه؟ محمد مهدی مهدوی، مدیر منابع انسانی:
بله، از 10 الی 30% میتونه تأثیرگذار باشه در مصرف آب و همچنین تا 10% بهره‌وری و محصولات گلخونه رو افزایش بده.
این دستگاه مورد استقبال مخاطبان آن قرار گرفته است. محمد جواد سلیمی، مدیر بازاریابی:
از اینش که میشه گفت به نسبت شرکت‌های خارجی دیگه که توی بازار ما الان دستگاهشون هست، دستگاه ما خب با 1/3 قیمت داره عرضه میشه توی بازار، بلکه کمتر، و از اونجایی که ماژولار هست یعنی میتونن با قیمت پایین‌تری دستگاه رو پیاده سازی بکنن و اگر نیاز دیگه‌ای داشتن کنارش حالا سنسور اضافه تری باشه، سیستم جداگانه‌ای باشه، میتونن باز به همین دستگاه طبعا اضافه کنن.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پارک علم و فناوری دانشگاه شریف مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز بارندگی پیش بینی کرده. هشدار سطح نارنجی برای این مناطق صادر شده است. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای امروز جمعه انتظار داریم در سواحل دریای خزر در ارتفاعات البرز افزایش آب و بارندگی ها رو داشته باشیم. به سبب بارش ها برای امروز هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان مازندران، شرق استان گیلان و بخش های غربی استان گلستان صادر شده. احتمال روان آب بالا آمدن آب رودخانه ها وجود داره. تقاضا داریم از اقامت در حاشیه رودخانه ها اجتناب بشه. گاهی به همراه بارش ها وزش بادهای شدید احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات رو داره و احتمال خسارت به سازه ها رو هم خواهیم داشت. در روز شنبه بر شدت بارندگی ها در بخش های شمالی کشورمون افزوده میشه. بارش ها به صورت گسترده و شدید در سواحل دریای خزر اتفاق میفته. در دامنه های البرز شمال غرب تا حدود شمال شرق کشور هم این بارندگی ها رو خواهیم داشت. هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای روز شنبه در استان های گیلان، مازندران، گلستان، بخش هایی از شمال استان های زنجان، قزوین، البرز و تهران و همینطور برای سمنان صادر شده.
همکارم حسین جعفر بیگلو و خبرهای ورزش.
متشکرم از شما آقای گرجی. به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. در حساس‌ترین بازی‌های امروز لیگ برتر فوتبال، سپاهان صدرنشین در فولادشهر میزبان تراکتور تبریز. در دیگر بازی‌ها گلگهر سیرجان با هوادار، چادر مالوی اردکان با مصر رفسنجان، ملوان بندر انزلی با استقلال خوزستان و آلومینیوم عراق با خیبر خرم‌آباد دیدار خواهند کرد. آخرین بازی هفته ششم هم فردا بین تیم‌های فولاد خوزستان و زوباهن اصفهان در ورزشگاه فولاد آرنای اهواز برگزار میشه. اما در سومین روز از پیکارهای وشوی قهرمانی جوانان جهان در برونئی، صبح امروز در بخش تالو، تارا هومافر در فرم داوشو صاحب نشان برنز شد. پیش از این هم رامتین سیاه مشتی و سناچک نشان طلا، سنا پناهی نقره و آرشام خلیلپور برنز گرفته بودند. در ادامه رقابت‌های بخش ساندا هم امروز در نیمه نهایی منهای 80 علی